عشقت باشه کم، کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم.
اون دوست عزیز تهیه کنندهی که میشینه به خبرنگارا میگه هر کی دنبال هنره بره بیرون، میتونه با خبرنگار اینجوری صحبت بکنه.
هر کسی که میخواد فقط صرفا کار فرهنگی بکنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم.
اصلا بنای ما در نگاه به موسیقی روز نقد و تحمله، تحمل نقد آثاری که دوست داریم یا شنیدن آثاری که اصلا دوست نداریم. بی‌حاشیه، بی‌پرده‌پوشی، بی‌تعارف. خب دوستان، در نقد آهنگ این هفته بناست بپردازیم به نقد آهنگ غرق گریه با صدای اشوان و این آهنگ 4 بهمن 98 منتشر شده. تا به حال شما 82% عدد 1 رو به 3900 فرستادین، یعنی این که این آهنگ رو رد کردین و بیش از 17% هم عدد 2 رو به شماره پیامک 3900 فرستادین، یعنی این که این آهنگ رو تایید کردین. همچنان این نظرسنجی ادامه داره. سلام میکنم به آقای مرتضی لطفی، آهنگساز و معلم آواز.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب شهرزاد و مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان فهیم و مهرامان کافانه در خدمت شما.
متشکرم. همینطور سلام میکنم به آقای سینا میرزایی، شاعر و منتقد شعر و ترانه.
سلام دارم خدمت شهرزاد عزیز، خدمت تمام شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
درود بر شما و همینطور سلام دوباره به مهدی کریمی عزیز که کارشناس ترکیب و نهایی سازی و همینطور صدا بردار درسی موسیقی هستند. میپردازیم به نقد آهنگ غرق گریه. شما دوستان هم میتونید از راهگذر شماره تماس 224-86 و 225-09 از همین حالا تماس بگیرید و دیدگاهتون رو بفرمایید. آقای لطفی،
خواهش میکنم. جناب شهرزاد، آهنگ در گام فامینور در ریتم 4/4 ساخته و تنظیم شده. این آهنگ داره چند قسمت یا چند موتیف آهنگسازی هست، فکر کنم 3 قسمت اگه اشتباه نکنم، توسط دو تا آهنگسازی، یکی خود خواننده که قسمت اول آهنگ رو قبلا ساخته بودن و با یه ورژن پیانو و نماهنگ به صورت کوتاه تو صفحه شخصیشون پخش کرده بودن که بازدیدش هم نسبتا خوب بوده و مورد توجه قرار گرفته بود. به همین دلیل فکر می‌کنم قسمت دوم و سوم آهنگ رو با مشورت یه آهنگساز دیگه، جناب آقای آریا، کار کردن و به اتمام رسوندن. این به نظرم این اتفاق رو رقم می‌زنه که رنگ و بوی متفاوتی رو ما در کل کار احساس می‌کنیم. یعنی قسمت اول و قسمت دوم و سوم آهنگ هم طولانی شده از نظر تایمی، زمانش بالاست، هم با هم فرق دارن، فرق فاحش دارن و به هم نمیان. این کار اشتباه، مگر اینکه دو تا آهنگساز فاز فکریشون جناب شهرزاد با هم یکی باشه یا برای یه هدف روشن و مشخص با هم تجربه کنن و تلاش کنن، که اینطور نبوده. احتمالا تجربه هاشون با هم متفاوت بوده.
بسیار خوب، متشکرم. آقای میرزایی، دیدگاه شما رو درباره ترانه بشنویم.
غرق گریه قالب اون مثنوی، البته مثنوی شکسته است، چون در قسمت ترجیح بند اونجا اصلا رعایت نکرده. من چند بار این خوندم بهش نمیتونم شعر بگم، میتونم یه دلنوشته دبیرستانی پسند بگم. نگاه کنید، نمیتونم وقتی میدونم تو داغونی راحت بخوابم، بس دیگه تموم کنین بازی رو، نده انقدر عذابم، من خیلی خرابم. خب این اصلا رگه شعر توش نیست،
شاعرانگی میفرمایید نداره یا تصویر شاعرانه توش نیست؟
نه تصویر، هیچی توش نیست. من بجز این که یک دل نوشته است، داره با داره حرف میزنه درباره دل مشغولیش.
درست،
دل مشغولیش. از اون طرف هم دو سه جای رگه تخیل بسیار ضعیفی دیدم، مثلا قایق شکسته روی آب، مغرور مثل سایه. از لحاظ تخیل این یکم فراتر از اونه. بجز این دو قسمت بقیه شعر چیزی نداشت، یعنی اصلا شاعر نیست چون یه دلنوشته است. اصلا نظم کلی به هیچ عنوان از ابتدا تا انتها نداره، هیچ ارتباطی نداره تمام ارکان شعر. نمیدونم بالا
بفرمایید پراکندگویی شده پس در واقع
پراکندگویی، چون رگه غنایی داره. اون رگه غنایی باعث میشه که ما احساس کنیم یک دسته، در حالی که به هیچ عنوان یک دست
نیست.
نیست.
خیلی خوب آقای کریمی.
جناب شهرزاد، توی تنظیم این آهنگ ما وقتی از نگاه مهندس صدا نگاه میکنه به تنظیم، علم موسیقی به علاوه چینش فرکانس ها کنار هم دیگه میشه که میتونیم حتی ضعف های خواننده رو پوشش بدیم. فرضاً شما تصور کن یه خواننده صداش تیزه، بعد یه آهنگ خیلی بم واسش درست بکنن، یه گپ یا یه فاصله فرکانسی میفته که آهنگ صدای خواننده رو در بر نمیگیره، یک پارچه نیست. توی این آهنگ خیلی حواسشون بوده و این کارو انجام دادن. البته تو ناخودآگاه تنظیم کننده اتفاق میفته این حالت که صدا کاملا یک پارچه است، صدای خواننده رو داخل آهنگ خوب میشنویم و یه سری نشونه هم داره این حالت. ببین ریورب وکال خیلی کمه، در واقع این تو تنظیم دیده شده که خیلی خوب در بر میگیرن همدیگر. یه سری مشکل هم داره کار، مثلا کوک ویالونسل اول کاری داره مشکل داره همون ابتدای آهنگ و جریان ریتمیک آهنگ خیلی سیال و در حرکته. و یه نکته که خواستم خدمت شما عرض بکنم بحث فضا سازی این آهنگ و سبک این سبک، موقع تنظیم باید به میکس و مسترینگ یا ترکیب و نهایی سازی صدا حتما چشم حواسشون باشه به این نکته، چون ریورب یا پساوا یا اون حالا اصطلاحا مردم میگن اکوی که توی صداهای مختلف هست توی تنظیم دیده شده، تعداد لاین های پروژه رو کم کردن و خیلی شفاف صدا میدن.
خیلی خوب، متشکرم. صدای عزیز شما رو بشنویم دوستان.
زمانی که این آهنگ گوش کردم، این واقعیت بگم، من خودم به شخصه سعی میکنم گوشمو با این آهنگا و با این شعرها آزار ندم، اما صدای خواننده واقعا قشنگ بود، میتونه شعر خیلی قشنگتری بخونه. به نظر من آهنگ قشنگی نبود، شعر قشنگی نبود، گوش منه که خیلی آزار به اصطلاح میگم.
نمیدونم حالا خواننده جدید علتش چیه که همه صداشون این، همه ترانه و آهنگاشون همه اکثرا شبیه همه، ترانه خیلی تخریب شدن، خیلی دم دستی شدن.
خیلی متشکرم که دیدگاهتون رو صریح و شفاف می‌فرمایید. الان یکی دیگر از دوستان با شماره‌های پایانی 0854 نوشتن با سلام، سلام بر شما، و گفتن که واقعا وقتی مقایسه می‌کنم اگر قدیمی ترها از دهه 50 به پایین رو عرض می‌کنم ترانه می‌خوندن، این ترانه‌های امروز چیکارن و اگر اینا ترانه هستن قدیمی‌ها چی بودن، یعنی مقایسه کردن در تاریخ ترانه و گفتن که سطح ترانه‌های امروز تنزل پیدا کرده.
این دارور که اصلا این چیزی آدم فرد در نمیاره، نظر من دقیقه منفی انرژی مثبت با آدم نمیده. خیلی متشکرم.
خب امتیازها رو بفرمین آقای میرزایی، اگه نکته باقی مونده بفرمین، اگر نه امتیازتون از 1 تا 20.
من 4 بهش میدم، 2 به خاطر قالب و 2 تا تعبیر شاعرانه، هم 2 جمع 4.
امتیاز مثبت رو جمع بستین شد 4 از 20. خب آقای لطفی
هاشمان جان، شاید من 2 تا مطلب خیلی سریع توضیح بدم. صدای خواننده رو اول توضیح بدم. بله. صدای تنور لطیف و بروزی دارن، داره تکنیک‌های آوازی خیلی خوبی هستن، تحریرها و ویبراها و مسائل داینامیکی در صداشون به خوبی طراحی میکنن، صحنه خون یا زنده خون خیلی خوبی هستن. ایشون البته در ژانر موسیقی پاپ، بله، پاپی که این روزها خیلی مورد توجه قرار میگیره، شنوندهای با سن و سالهای پایین و تجربه پایینتری رو به سمت خودش جذب میکنه. تنظیم کار خیلی دوست داشتم، من علیرضا ریاضی رو از نزدیک افتخار همکاری با ایشون داشتم،
جوان و خیلی مستعد،
یک جوان پر تجربه و بله و کاربلدی هستن که آینده بسیار روشنی در انتظارشونه و همونجور که آقای کریمی فرمودن خیلی فضاهای خالی رو پر میکنن ایشون، ضعفایی که در کار هست. اگر موسیقی روز رو یه توضیح بدم، در چند سال اخیر یه سبکی رو بیشتر خواننده و آهنگسازا ازش جواب گرفتن و تولید میکنن، حالا چقدر موندگاری داشته باشن و تاریخ و مردم فهمی ما قضاوت میکنن، تو این سبک و سیاق یه سری کلمات هم‌آوا و تکراری پشت سر هم، البته نه به صورت قافیه، در شعر ازش استفاده میکنن. تو این کار میخوام مثال بزنم، خیرم به دیوار، بیمار، بیدار، خندون، داغون، دعوا و ماجرا. حالا برشاد این موردی بسیار بود که میخواستم توضیح بدم توی ایران موسیقی جدید. امتیاز خواننده رو من نسبت به تجربه شون 16 میدم. امتیاز آهنگم چون 2 تا آهنگساز با هم کار کردن که اهدافشون توی مسیر نبوده و تلفیقا خیلی متفاوت تو کار ازش استفاده شده و تفاوت داشتن، من 5 میدم.
5 خیلی خوب. آقای کریمی
بجام شهرزاد، من بدون توجه به آهنگسازی و شعر کار نمره میدم به ترکیب نهایی سازی صدا که 20 میدم و به نظر من میتونی
20 واقعا
حالا میتونی به عنوان یک کلاس آموزشی کسایی که دارن میکس میکنن میتونن گوش بکنن به
دقیقاً،
ولی با تنظیم با توجه به اون عدم نظارت صحیح واسه کوک ویولنسل اول کار 19 میدم. نکته هم که خدمت شما عرض بکنم، موندگاری این آهنگ ها به خاطر اینکه شعر خوب ندارن اکثرا و آکسان گذاری اشتباه دارن، مثلا توی جرش میگن که بس گریه، گریه انگار یه شخصه، یا مثلا تو شعرشون همچین چیزی نیست، موندگاریش کمه دیگه، چون لایه های واسه کشف کردن ندارن، خیلی سریع تموم میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. 10.5 و 4 و 19.5 رو جمع بکنیم تقسیم بر 3 میشه امتیاز اشوان عزیز برای آهنگ غرق گریه که براش 11.5 براش آرزوی موفقیت های بیشتر داریم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز که همراه ما بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌گی آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام، به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما باتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره نقش سمنها و مشارکت‌های مردمی در حفظ محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. گسترش فعالیت سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی به ویژه در سال‌های اخیر، حفظ محیط زیست را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، نهادهای مردمی و مسئولان تبدیل کرده. مردمی که متولی اصلی محیط زیستن، بر کاهش یا تشدید مشکلات محیط زیست تأثیرگذارند. برای همین سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی به سبب برخورداری از حمایت و کمک‌های مستقیم مردم، نقش ویژه‌ای در از بین بردن مشکلات زیست محیطی دارند. گسترش سمن‌های زیست محیطی باعث افزایش توانمندی و اثرگذاری آنها در کاستن از مشکلات زیست محیطی شده. برخی از تصمیم‌گیری‌ها و طرح‌های دولتی که احتمال داشت به محیط زیست آسیب بزنه، با واکنش سمن‌ها روبرو شده. سمنهای محیط زیستی به جریانهای داوطلبانه و خودجوشی گفته میشه که در دهه‌های اخیر با هدف حفاظت از محیط زیست شکل گرفتن. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش سمنها در محیط زیست با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. پیش از اینکه ارتباط برقرار بشه با یکی از کارشناسان در این حوزه، من سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با نماینده سمنها در شورای عالی توسعه و حمایت از تشکلها، جناب آقای دکتر سیاوش آقاخانی. سلام بر شما.
با درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون.
ممنونم
آقای دکتر. منم به شما سلام میکنم.
تشکر از گزارش خوبی که تهیه میکنید.
درود بر شما. آقای دکتر آقاخانی، قبل از هر چیز به ما بگید که نقش مردم، مشارکت‌های مردمی و در عبارتی کلی‌تر سمن‌ها در حفاظت از محیط زیست چقدره؟
ببینید، سازمان‌های مردم نهاد یا به صورت مخفف همون سمن‌ها به هر حال قشری از جامعه هستن که دغدغه‌مندی بیشتری نسبت به سایر اقشار در یه حوزه تخصصی دارن. به عنوان مثال در حوزه محیط زیست، کسانی که به عنوان سازمان مردم نهاد در این حوزه فعالیت می‌کنن، اینا دغدغه‌شون نسبت به سایر مردم یه مقدار بیشتره که میان داوطلبانه در این حوزه کار میکنن، آبرو و ثروت خودشون رو، مال خودشون رو، وقت خودشون رو به صورت داوطلبانه و رایگان برای یک هدف مقدسی از حفظ یه عرصه طبیعی تا حفظ یه گونه گیاهی تا جمع‌آوری زباله تا بحث مطالبه‌گری از دستگاه‌های دولتی میذارن و به قول معروف مشارکت آگاهانه میکنن در حفظ محیط زیست در یه حوزه تخصصی. نکته ای که وجود داره اینه که مشارکت مردم در حوزه سازمان‌های مردم نهاد میتونه یک مشارکت آگاهانه و قانونی باشه در قبال مجوزی که این NGO ها میگیرن و میتونه کانالیزه بشه این مشارکت ها و کمک‌های مردمی برای حل یک مشکل جدی در حوزه محیط زیست کشور که متأسفانه امروز با توجه به چالش‌هایی که در حوزه محیط زیست ایجاد شده، پدیده‌هایی مثل تغییر اقلیم، پدیده‌هایی مثل بهره‌برداری غیر اصولی از عرصه‌های طبیعی کشور، نیازمند این مشارکت آگاهانه در حوزه‌های مختلف به ویژه محیط زیست هست.
آقای دکتر آقاخانی، میتونیم برای ما و شنوندگان بفرمایید که با ورود سمنها و مشارکت مردم در بحث محیط زیستی، نظرات اونها تا چه اندازه در تصمیمات محیط زیستی تاثیرگذار بوده؟
بله، ببینید، ما میگیم یکی از کارکردهای مهمی که سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست داشته، بحث مطالبه‌گری مسائل گوناگون محیط زیسته. شما یکی از قوی‌ترین مطالبه‌گری‌ها رو چند وقت پیش در بحث انتقال آب خزر به سمنان دیدید که یک حجم زیادی مطالبه ایجاد شد، مردم آگاه شدن، NGO ها اومدن پای کار، سمن ها اومدن پای کار و تلاش کردن تا این تصمیم رو یه مقدار لحاظ کارشناسی مورد نقد قرار بدن و این فشاری که سازمان‌های مردم نهاد در این مورد آوردن باعث شد که خود وزارت نیرو که متولی این کار بود اعلام بکنه که فعلا می‌خواد این کار رو متوقف بکنه. یا در حوزه‌های دیگه، در بحث آلودگی هوا، مطالباتی که سازمان‌های مردم نهاد داشتن، خود مردم نهاد مردم داشتن، باعث شده که مجموعه شهرداری‌ها برنامه‌های ویژه رو در این حوزه تدارک ببینن. یا طرح‌های جامعه کاهش آلودگی هوا در بخش‌های دولتی با در این زمان‌ها با فشار بیشتر و قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه. و اگر نباشه این مطالبه‌گری مردمی، من فکر می‌کنم خیلی از اتفاقاتی که الان داره می‌افته در روزمرگی دستگاه‌های اداری متوقف بشه.
آقای دکتر، آماری در رابطه با تعداد سمن‌هایی که ثبت شدن و فعالیت می‌کنن وجود داره در حوزه محیط زیست؟
بله، ببینید، ما در حوزه سازمان‌های مردم نهاد دو نوع مشارکت داریم. یک سازمان‌های مردم نهاد یا همون NGO ها یا همون سمن ها، یه سری مجموعه هم داریم به اسم مجموعه‌های محلی که دارن کار میکنن. در حوزه سمن ها نزدیک 970 تا بیش از 970 تا تشکل داریم که ثبت شدن، مجوز دارن و اون سازمان مردم نهاد داره مجوز قانونی دارن فعالیت میکنن و اینها در حال یک مجموعه به اسم شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور دور هم جمع میشن.
آقای دکتر آقاخانی، عمده فعالیت این NGO ها چیه؟ در چه حوزه‌ای بیشتر فعالن؟
ببینید، این از لحاظ حوزه‌ای، چون ما حوزه بندی کردیم، مثلا در حوزه تشکل‌های تخصصی حوزه آب، تشکل‌های تخصصی حوزه گونه‌های گیاهی و جانوری که در بحث تنوع زیستی و حیات وحش دارن کار میکنن، تشکل‌های تخصصی که در بحث پسماند زباله، مدیریت پسماند زباله کار میکنن، تشکل‌هایی که در حوزه تخصصی منابع طبیعی کار میکنه از جنگل و مرتع و بیابان و حوزه های دیگه و تشکلهایی که در حوزه محیط زیست انسانی کار میکنن هستن. ولی بیشترین تخصص و حوزه‌ای که داره فعالیت میشه تشکلهایی هستن که در حوزه حیات وحش دارن کار میکنن و در راستای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری.
آقای دکتر، در گذشته ثبت سمنها تا حدودی مشکل بود و خب کمتر تمایل وجود داشت برای این موضوع. آیا در حوزه محیط زیست تسهیلگری برای ثبت سمنها انجام شده؟
ببینید، ما یک چالش جدی در حوزه سازمان‌های مردم نهاد داریم و برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگه که دچار آلودگی قانونی شدن، یعنی انقدر قانون برها وجود داره که دیگه به قول معروف مردم نمیدونن به کدوم قانون رجوع کنن. در حوزه سازمان‌های مردم نهاد متأسفانه هیچ قانونی در این زمینه وجود نداره و یکی دو تا تصدیق‌نامه هیئت وزیران وجود داره که مبنای شکل‌گیری و نظارت بر عملکرد سمنها و داشتن یک قانون منسجمی که تسهیل کنه ثبت سمنها رو، تسهیل کنه مشارکت مردم در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، یک امر ضروریه. در حوزه محیط زیست هم به دنبال این چالشی که در حوزه کلان سمنها وجود داره، الان ثبت سمنها یه سری مشکلات داره. به هر حال حداقل دو نفر نیروی تخصصی که تحصیلات حوزه منابع طبیعی و محیط زیست داره باید در هیئت مدیره اینها باشن، یک سری مدارک رو باید ثبت بکنن، یک سری استعلامات باید از اینها گرفته بشه، یک سری فرایندهای قانونی باید طی بشه و فرایند ثبت سمنها رو یه مقداری به تاخیر میندازه در حوزه محیط زیست و این بده. یعنی ما باید سعی کنیم فعالیت‌های داوطلبانه و قانونی رو ببریم در چارچوب‌های قانونی و اینو تسهیل کنیم برای مردم که NGOها و افراد مایل باشن در چارچوب یک NGO ثبت شده کار رو جلو ببرن و اگه یه NGO ثبت بشه یک سری اختیارات بیشتری رو پیدا میکنه برای اینکه کارش رو بتونه راحت‌تر انجام بده.
بسیار عالی، متشکریم از توضیحات شما آقای دکتر آقاخانی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکر از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و با آرزوی روزی که هر ایرانی حداقل عضو یک سازمان مردم نهاد باشه.
انشالله، ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خانم خانی، با آرزوی خوب آقای دکتر سیاوش آقاخانی من هم این بخش رو به پایان میرسونم و امیدوارم که هر کدوم از ما عضوی از یکی از انجمنها و سمنهای مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست باشیم.
خانم سفری، نباید این نکته رو فراموش کنیم که مهمترین رسالت تشکل‌های محیط زیستی تغییر نوع نگرش مردم به حوزه‌های مختلف محیط زیستیه. ما میتونیم با کمک این تشکل‌ها چالش‌های محیط زیستی رو در کشورمون به فرصت تبدیل کنیم.
حتما همینطوره، به ویژه اینکه هر خانواده ایرانی میتونه با تربیت فرزندانش از اونها یک عضو بسیار قدرتمند از یکی از سمنهای محیط زیستی در کشور تربیت کنه. سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. انتشار گاز کربن در نیوزلند تا سال 2050 به صفر میرسه. وزیر نیوزلند وعده داده که انتشار گاز مخرب کربن در محیط زیست در این کشور تا سال 2050 به صفر میرسه و این کشور از جمله کشورهایی که شهروندانش تعهد زیادی به مقابله با آلاینده‌های زیست محیطی دارند و حتی سابقه جلوگیری از اکتشاف و توسعه چاه‌های نفتی در شرق این کشور نیز وجود داره. با باید این نکته رو هم بدونید که نیوزلند تنها کشوری نیست که برای مقابله با گاز کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای خطرناک تلاش میکنه، بلکه پارلمان سوئد در اوایل تابستون طرحی رو تصویب کرد که به موجب اون تا اوایل سال 2045 تولید گاز کربن در این کشور باید متوقف بشه و همچنین طرح مشابهی در آمریکای شمالی، نروژ و اروپای غربی نیز به تصویب رسیده. راه حل طبیعی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. به اعتقاد کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست، با حفظ طبیعت و احیای جنگل میشه حدود 37% کل گازهای گلخانه‌ای جهان رو تا سال 2030 کاهش داد. هند به تنهایی میتونه هر سال نزدیک به 520 میلیون تن گاز گلخانه‌ای رو از طریق احیای جنگل کاهش بده و این کشور در رتبه پنجم انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار داره و قصد داره میزان تولید گازهای گلخانه‌ای رو از 33% به 35% کاهش بده.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. یکی از دوستان سیاره آبی گفتند که پکیج های گرمایشی و سرمایشی در منازل تولید آلودگی هوا و مشکل تنفسی میکنه و باید از ماسک استفاده کرد. شاید به صورت ویژه به این مورد نپرداختیم، اما موضوعاتی رو در این راستا پیگیری کردیم. اما این مسئله رو از کارشناسان امر جویا میشیم و برای رسیدن پاسخ شما دوست عزیز تلاش خواهیم کرد. گفتند که سیاره آبی به داد ما برسید. در استان خوزستان، شهر شوشتر، قایق‌های ماهیگیری با برق نسل کل ماهی‌ها رو دارن منقرض می‌کنن. خواهش می‌کنم این رو به مسئولان اعلام کنید. شاید یک روش جدید اما در مقیاس بسیار کم هستش این روش سید، که در یکی از برنامه‌های سیاره آبی هم با مسئولان شیلات گفتگو کردیم دربارش. گفتند که این مسئله کاملا رصد میشه و اجازه این کار رو نمیدن. اگر شما اذعان دارید که این مورد دیده شده و کسانی و ماهی و صیادانی اقدام به این کار کردن، پس جاش هستش که دوباره به این برنامه بپردازیم و در سیاره آبی پاسخی برای شما داشته باشیم. ما را همراهی کنید و موضوعات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید از طریق ارسال پیامک به 3900. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سال‌ها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه ترلان رو معرفی می‌کنیم. ترلان پرنده‌ای بومی ایرانه که پراکندگی نسبتاً کمی در کشور داره. به تعداد کم در شمال ایران در استان‌های گیلان، گلستان و مازندران دیده میشه. پرنده‌ای زمستان گذره و احتمال این هستش که در استان مازندران زاد و ولد کنه و به طور اتفاقی زمستان‌ها در فارس و سیستان و بلوچستان هم دیده شده. این پرنده به طور کلی شبیه به یک قرقی ماده خیلی بزرگه، با این تفاوت که بالهاش پهنه و در مواردی عادی نکتیز به نظر میاد. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. اگر قدر طبیعت رو بدونیم، همیشه در اختیار ماست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.